این مشکلی که برای اشخاص اتفاق میفته مبتلا شدن به افسردگی احساسی است، یا مو ام دی دی که برش میگن، یا میجر دپرسیو دیسوردر، که این میتونه یک از مشکلات های جدی را برای شخص ایجاد بکنه، که یا به دلیل مو احساس درماندگی و اختلال در عملکرد فردی شخص میتونه ایجاد شوند. مشکل بعدی اختلالات استرابی است، خصوصا اختلال استراب عمومی یا جی ای دی میتونه در ضمنش حتی پانیک اتک ها را ایجاد بکنه، پانیک اتک یا مو اختلال وحشت زدگی را ایجاد بکنه، یا حتی میتونه فوبیا ها را یا ترس ها را ایجاد بکنه.
دکتر صاحب فروتن، این اختلالات چی عواقب را میتونه برای افراد ایجاد بکند؟
میتونه عواقب روان اجتماعی داشته باش، عملکرد شخص را دچار اختلال بکنه، مثلا در کار، در تحصیل، چون ای اشخاص تمرکزشان کاهش پیدا میکنن، ناتوانی در حفظ عملکردی شغلی برشان ایجاد میشه، و همچنان در و دیگه که اختلالات در روابط بین فردی بر شخص اتفاق میفته، چون اینا منزوی میشن، اینا از بین میر اعتمادشان و سر کس اعتبار رو اعتماد نمیکنن، و اختلالات خواب بر شخص ایجاد میکنه، و اختلالات خلقی خصوصا خلق پایین، و یک حالت بیانگیزگی رو بر شخص اینا میتونه ایجاد بکنه. دیگه که حتی میتونه اینا از لحاظ جسمی مشکلات جسمی رو ایجاد بکنه، مثل دردهای مزمن، مثل اختلالات هضمی، مثل تپش های قلب اینا میتونه تجربه بکنن.
شما چی نوع درمان را برای این افراد توصیه میکنید؟ لطفاً کوتاه بفرمایید.
خلاصه گپای مایی که درمان سریع و به موقع همی حالت ASD یک نقش کلیدی را در جلوگیری از مزمن شدن علائم، اعراض و جلوگیری از PTSD و حفظ عملکرد فردی و اجتماعی دارد. بهترین درمان، درمان ترکیبی از روان درمانی مثل CBT یا در صورت ضرورت و در صورت لزوم میشه از دوا درمانی هم استفاده بکنیم.
دکتر سید نصرت فروتن، متخصص امراض عقلی و عصبی و مشاور روانی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر در کنر از نبود سرپناه شکایت دارند و خواهان کمک فوری در این راستا شدند. بسیاری از آنها میگن که از بیم لغزش کوه دوباره به قریه های خود بر نمیگردند و مجبورند که شبا را در فضای باز در کنار دریا سپری کنند. گزارش خبرگزاری رویترز در این مورد تا لحظات دیگر به شما داریم.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. بسیاری از آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر در کنر از بیم آن که پس لرزه های ناشی از این زلزله ممکن باعث لغزش زمین شود، از بازگشت به قریه های ویران شده خود خودداری کردند و در حال حاضر در مزارع و کنار دریا تا بدون خیمه و سرپناه شب روز را سپری می کنند. آدم خان، یک دهقان 67 ساله، به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ سرپناه یا تا یک خیمه هم برای بوده باش ندارد. او افزوده، شب گذشته باران بارید اما ما جایی برای پنهان شدن نداشتیم و بزرگترین ترس ما سنگهای بزرگ است که ممکن هر لحظه از کوه سقوط کنند. در زلزله مرگبار ناوقت 31 آگست که ولایت های شرقی افغانستان را تکان داد، تنها در کنر بیش از 2200 نفر کشته و بیش از 3600 نفر دیگر زخمی شدند. پس لرزه های این زلزله باعث لغزش زمین شده و نگرانی شدید را به بازماندگان این زلزله ایجاد کرده. هرچند گروه های امداد رسان مواد غذایی و اکمالات را با هلیکوپترها به ساحه انتقال دادند، اما بیشتر آسیب دیدگان این زلزله می گویند که کمک های کافی به صورت برایشان نرسیده. فقر و زیربناهای ناکافی در افغانستان باعث شده که بسیاری از قریه ها در فاصله چند ساعت پیاده روی از نزدیکترین جاده واقع باشند و بسیاری از خانه ها از گل و سنگ ساخته شدند که در زلزله تخریب شدند. برخی از خانواده های آسیب دیده از این زلزله در کمپ های موقت جمع شدند. شمس الرحمن، یک دهقان 40 ساله از قریه شهیدان، گفته که 6 تن از اقارب نزدیکش را از دست داده و در حال حاضر در فضای باز در کنار جاده دور از قریه خود با 9 تن از اعضای خانواده‌اش در بی سرنوشتی به سر می‌برد. او برای طرز گفته که در خیمه هایی که برای ما کمک شده حتی کودکان ما جای نمی شوند. بر اساس این خبرگزاری، با در نظر داشت وضعیت فعلی برای برخی از آسیب دیدگان، این بیجا شدن دائمی به نظر می رسد. گل احمد 51 ساله گفته حتی اگر زلزله دیگر هم رخ ندهد، یک طوفان ساده یا حتی یک باران می تواند سنگهای بزرگ را از کوه بالای ما سقوط دهد. از زمین رو ما دوباره به قریه های خود بر نخواهیم گشت و حکومت باید برای ما یک جای بوده باش فراهم کند. سازمان های امداد رسان بین المللی به این باورند که بدون سرپناه، خدمات صحی و غذای کافی، این فاجعه بیماری و فقر را در افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان است گسترش خواهد داد. بر اساس این سازمان ها بیشتر آسیب را کودکان متحمل می شوند. صادق 12 ساله پس از گیر ماندن در زیر آوار برای 11 ساعت زنده کشیده شد، اما مادر کلان و پسر کاکایش در کنار او جان باختند. او گفته که فکر می کردم که من هم خواهم مرد و در آن شب فکر کردم که قیامت برپا شده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مسائل بین المللی و شما میگیم که رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش قوی متحدین کشورش به ویژه ایالات متحده در برابر روسیه شده. اما اکنون میشنوید که پس از زلزله مرگبار اخیر در ولایت های شرقی افغانستان به ویژه در کنر نگرانی ها از شیوع بیماری های مختلف هم افزایش یافته، موضوعی که می تواند وضعیت آسیب دیدگان را بیش از پیش بحرانی بسازد. در این مورد با دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که بعد از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع می شوند.
سوال خوبی دارین. در قدم اول در رابطه با حادثاتی که خصوصا زلزله است، حوادث طبیعی زیاد است. در وقت زلزله زیاد یک شهیدان زیاد می باشه که او خود جای فاله داره و دوم کسایی که چی میشن زیاد مجروحین هستن، مجروحین که کسر مختلف اعضای خود دارن و زخمی های جروحات مختلف می داشته باشن. در قدم اول این تعداد مریض است و بعد از او یک کمی برترش مریضه میشه که به از نگاه روحی و روانی خیلی زیاد به تکلیف میباشه که در این صورت کمک بسیار زیاد بعد از متخصصین جراحی ارتوپیدی و دکتر صاحبای عقلی و عصبی و صحت روانی به وزارت دار.
چی عوامل باعث میشه که شیوع بیماری ها پس از زلزله سریعتر صورت بگیرن؟
حادثه طبیعی است، همگی میفهمه که در وقت زلزله مثل جنگ و دیگه همه چیز از بین میره، سرپناه از بین میره، سیستم غذایی برهم میخوره، سیستم صحی برهم میخوره، آب آشامیدنی درست ندارن. این همه چیز که در با هم یک جا میشه که در یک فامیلی که ببینیم که سرپناهشان خراب شده، پدر مادر فوت کرده، اطفال ماندن و یا نه غذای درست دارن، نه آب درست دارن و نه هم سرپناه خوبی دارن، نه در به کدام موسم سال است، زمستان است، تابستان است. همش تاثیر از این را داره که مریضات زیاد شد و در خصوص باز که کمبود پرسنل طبی باشه و کمبود ادویجات است امراض زیاد می سازه. و از طرف دیگه چون یک کتله عظیم انسان ها با امراض مختلف در یک جای جمع میشن، مراکز تجمع زیاد میشن، اینجا شیوع امراض ساری مختلف هم زیاد میشن.
از این امراض اگر نام ببریم کدام امراض بیشتر تهدید میکنه آسیب دیدار؟
امراض ساری ما در افغانستان امراض ساری که داریم متاسفانه از شرایط گرمی که باشد امراض کولرا و مورخه بسیار تعداد میشه و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم، هپاتیتس میگه، ملاریا، توبرکلوز، امراضی است که باز نگاه در جمعیتی که زیاد باشن و سیستم وقایوی موجود نباشه در تماس با یکدیگر میتونه که امراض زیاد شوه و بعد هپاتیت زردی که مادی میگیم و هست، مگر زردی سیاه و سفیده که هپاتیت بی و سی هست، او متاسفانه باز در واقعاتی که خونی که برایشان انتقال داده میشه برای مریضایی که خون میگیرن خونشون درست کنترل نمیشه، از طریق خون زندگیشان نجات پیدا میکنه مگر هم هپاتیت پیدا میکنه.
چه اقدامات فوری باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ها انجام شوه؟
اقدامات فوری بسیار زیاد، اقدامات فوری نظر به امکانات امو کشور امو منطقه میتونه باشه. اقدامات فوری خواه اولین کاری که هست از نگاه ما طبابت ما میگیم که زود رسیدن یک مرکز یا کمکای پرسنل صحی به محل حادثه است که نه تنها صحی و غیر صحی هم دویزو ضرور است و هم باید اونجا موجود باشن که اول نجات داده بودن کسایی که هستن، کسایی را که نجات داده میتن شهیدها را جلا بسازن برای ازوا و کمک دیگه کرده را میتن مجروعی نیستن برای ازوا ضرورت است که تصنیف شوه. از نگاه طبابت ما دائم طبابت جنگ که ما میگیم تصنیف بسیار ضرور است که مجروعین سطحی در مجروعین وخیم از هم جدا شوه و دکتر صاحبایی تجربه دارن میفهمن که تشخیص میکنن که کدام مجروع با کجا باید با کدام مرکز انتقال داشته و از طریق کدام وسیله انتقال داشته. مریض کافی است به حساب او با موتر او را انتقال دن نمیتونه، رو مجبور به طیاره انتقال بده. یک مجروع دیگه است که دست پایش است و نمیتونه که از طریق امبولانس هم انتقال بده. نظر به امکانات ادی، نظر به اینکه چه کدام مریض است، اینی مهمترین چیز در کمک رسانی به مجروحین اولین کارم ایست که او باید تصنیف شد.
دکتر عبدالمتین صافی متخصص داخله در جرمنی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزر با این گزارش تا لحظات دیگر به پایان میرسانم که رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش قوی متحدین کشورش به ویژه ایالات متحده در برابر روسیه شده. ولادیمیر زلنسکی این درخواست پس از بزرگترین حمله هوایی روسیه به کیف مطرح کرد که در آن 4 تن کشته شدند و ساختمان کابینه وزیران در کیف هم آسیب دیده. جزئیات تا لحظات دیگر، با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از بزرگترین حمله هوایی روسیه به کیف خواستار واکنش قوی از سوی ایالات متحده شد. این حمله طیاره‌های بی سرنشین روسیه که اوایل صبح یکشنبه رخ داد، نخستین باری بود که یک ساختمان کلیدی دولتی اوکراین را هدف قرار داد. در این حمله که بیش از 800 طیاره بی سرنشین و راکت از سوی روسیه استفاده شد، ساختمان کابینه وزیران در کیف آسیب دید. رئیس جمهور زلنسکی شب گذشته در یک سخنرانی ویدیویی گفت این مهم است که امروز یک پاسخ گسترده از طرف متحدین ما به این حمله وجود داشته باشد. او تاکید کرد که اوکراین انتظار یک پاسخ قوی از ایالات متحده را دارد. زلنسکی افزود که روسیه با ادامه عملات خود در تلاش است که خسارات بیشتر به اوکراین وارد کرده و اراده جامعه جهانی را نیز آزمایش کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که پیش از این از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ستایش میکرد و از دوستی خود با او سخن میگفت، اخیراً به خاطر رد آتش بس و گفتگوهای مستقیم با زلنسکی از رهبر کرملین ابراز مایوسی کرده. ترامپ گفته که بعد از تهاجم اخیر روسیه به اوکراین از پوتین عمیقا ناامید شده است و تحریم ها و تعرفه های جدید را بالای مسکو تهدید کرده، مگر تا حالا اقدام عملی نکرده است. ترامپ روز یکشنبه اشاره کرد که به وضع تحریم ها علیه مسکو نزدیک است اما جزئیات نداد. زمان که یک خبرنگار در قصر سفید پرسید که آیا او آماده است تا در مورد دور دوم تحریم ها علیه مسکو اقدام کند، ترامپ گفت بله من آماده هستم. پیش از این هم واشنگتن و عامیان غربی کیف به دنبال حمله روسیه به اوکراین تحریم های مالی علیه مسکو را وضع کردند. کیت کلیوک نماینده ویژه ایالات متحده در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته آخرین حمله مرگبار کرملین به کیف نشان دهنده ای است که روسیه با پایان دیپلماتیک به این جنگ تمایل ندارد. او گفته که به نظر می رسد که روسیه با حمله خود که بزرگترین حمله از زمان آغاز جنگ و اولین بار است که ادارات دولتی اوکراین هدف قرار می گیرند، درگیری را تجدید کرده. مقامات اوکراینی گفتند که طیاره های بدون سرنشین روسی بخشای از 2 بلند منزل مسکونی را در کیف نیز تخریب کرده که در نتیجه 4 تن کشته شدند.
رادیو آزادی،
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمانی برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و در دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که ما عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعلی میمنگی رفتم، نقاشی خواندم، و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده‌های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپا گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی می دیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز ما یاد خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستان ها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستان ها و خزان ها را در شهر زندگی میکردیم. تابستان ها که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت، و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فلم و بدماش فلم، که من را چندان خوشم نمی همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فلم انتخاب میکردم، یکی را دوستش، یکی را همون فرمول فلم های اندی دیگه. به اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن، چون فضای روستا باز بود. ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکل نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فلم مکانی خود، ما وقتی که میخواستیم که در فلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکردیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فلم ساخته بودم و این را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همه تو لم لم کده میرف هستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه، تو نمیشه، تو خبر شدی، در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم، آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه، اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خودت که تو خودت یاد داری، خیمیر نشانش بده، یادش بده. و من دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی، من از خر چندان سرکتش راحت نبودم، میترسیدم ای چی رسه به ایگه باز، در از سوار شام و چی رسه به ایگه باز، به دوش سوار شام، خیلی نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چنین دیدم که اگر من نشان ندم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینم خطر سالی که مسئله یا کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بدم. صاحب زمین دور خرد یک جایی که نسبتاً پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به ما. خبره که با ما گفت که نم دوست دوجه ده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سر انداختم خود از این بالایی ده می سر خر که انداختم سر بی پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سر و زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. خب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه. پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست. اولین کس که من دید مادر کلانم بود، فریاد و فغان شروع کرد که چی شده بچه را. و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گفت نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به اینی شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاد من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم، چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی پیغان خوب بگو، مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خو نمیگم بخاطر ازی که گپای تو رو میشنم دیگه، مزایبت نمیگم
بخاطر ازی که شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرها در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگان خوب بگویم که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت، گرچه قصه تان طولانیست مره خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عمو عشق و علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، ما بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که امون روز که ما امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم، ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود، گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگه یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن، ما رو بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمانی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامل هست. تمام اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطور شکر. من گفتم نه بیاد، من بازم یک دفعه بخت خود امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیبهایی که من داشتم ای بود که من کم فلم دیده بودم. طبیعی فیلم اندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. ما فهمیدم که ما کم فیلم دیدیم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه ما لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم برای کسایی که امتحان میگرفتن. آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا. وقتی که لیست دیدن و یپا اول باور نکردن که ما در یک ماه 45 فیلم دیدیم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسین من حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده ما همین مسئله شد و خوشبختانه ما شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدرم عقد گرفته بود و رقم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر خیرت است چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش تا در سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد تا زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که می لحظه شاید نامشون به یادم نده درس خوانده بودند در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستای بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم‌اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندن، غلام جان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودن.
بله آقای مروت، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسیار میزیبه یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را. و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتان همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانوما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن، من فکر میکنم با شنوندهای ما جالب است، خصوصا به نسلهای نو که اونقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنها میرفتن به مکاتب و پانتونها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ایره اداره کنه و او موتر برقیه که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است، آرزو میکنه که رانندش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانیش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه و ایسه کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم و پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرف های دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسان. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفته نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفتی فیلم باید همه میشه و نشر شوه. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی سر فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شوه کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شوه، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوای که نشر شوه همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی من دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود رئیسه و راستی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من باز امیر خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگد ما شد. یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی فیروز باد مرا گفت مروت صاحب، گفت چی برنامه داری؟ فیلم ملمان قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیلی، من برات پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرفم و مسکو. گفت که کار خوب نکردی، تعداد مردم ما را با این فیلم هایت عصبانی ساختی.
خب آقای مروت، خوب شد اما یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان PhD یا دکترایتون گرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگویم که ما بعد از او بود فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم همونطور که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است، که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت عموزمان بود و نگفته نمونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم دو جمع خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر با باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد، چون انتقاد مستقیم با آدرس دولت و نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بود. به ترتیب بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم، برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان چون فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و ما فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که ما دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین، من گفتم شاید امی و خیر ما باشه که ادامه بتم، 3 سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتونستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش هب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه مزار رفتم، بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بارا جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارهای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگم میشه که خواه میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم، که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختن، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. به وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داوود وهاب من دعوت شدم این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قماندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او ای وقتی که خبر میشه میره در جان در گروه انتحاری، میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه تونه در میتون. ای در اگه اخبار خوانده بود امی یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد. که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است، ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیده اش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان من امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
اما تا که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقیم در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخوان های کشور ما مثل شباب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندند و دو آهنگ مرا داوود سرخوش، آوازخوان بسیار خوب کشور ما اجرا کردند و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
از غمت ای نازنی از می سفر می کنم قبله خود بعد از زیر I'm